از زور رو متوجه خواهد شد که این اقدامات در واقع جنایتکارانه خودش رو متوقف بکنه. پس ببینید این پشتوانه‌ای که اسرائیل دارد موجب این جنایت‌ها و تداوم و توسعه آن در واقع شده. ولی ببینید نکته‌ای که در واقع مهم و کلیدی هستش، در شما اشاره کردید که خب در چه دادگاه‌ها و محاکمی در واقع اینها علیهشون طرح دعوا شده. ببینید مهمترین پرونده‌ای که برای رژیم صهیونیستی تشکیل شده در دیوان کیفری بین‌المللی است. عرض کردم که ما یکی از برنامه‌هامون این هستش که با کمک وکلای مستقل و حرفه‌ای بین‌المللی و حتی ایرانی اون پرونده باید در واقع مستندات جدیدتر برود و اعمال فشار بشه، پرونده فعال بشود. این نکته کلیدی است. خود همین ظرفیت بزرگی است برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی اسرائیل، چون محاکمه در یک دیوان کیفری بین‌المللی است که صلاحیت دارد در این زمینه. حالا البته مثلا اقدامات دیگری در سطح سیاسی در سازمان‌های بین‌المللی می‌شود پیگیری کرد، ولی اقدامات حقوقی رو ما مرجح می‌دونیم در این زمینه شاید در واقع تأثیرگذاری بکند بر این اوضاع. حالا اگر تأثیری هم در توقف جنایات نداشته باشد، اما مؤثر هست در این که اگر کسی جنایتی مرتکب شد نباید دوچار ما در واقع دوچار وضعیت بیکیفرمانی بشویم از لحاظ حقوقی. یعنی شما ببینید جنایت مرتکب بشود، هم سکوت بکنن، کسی هم این جنایت رو تبیین نکند، کسی هم نزد محاکم طرح دعوایی نکند، خب این اقداماتش رو به شدت ادامه خواهد داد. برای همین صرف نظر از نتیجه اقدامات حقوقی بسیار لازم هست که در واقع انجام بشود.
خیلی متشکرم. بخشی از صحبت‌های وزیر دادگستری رو بشنوید راجع به پیگیری‌های حقوقی در محاکم بین‌المللی. صحبت آقای رحیمی وزیر دادگستری.
کمک های مادی، غذا، دارو، اونا به جای خودش جامعه حقوقدانان از جهت طرح شکایت در مجامع بین‌المللی و صدور بیانیه و حمایت های حقوقی و قضایی میتونن کنن.
آقای دکتر، این احکام داخلی یا خارجی ضمانت اجرا داره؟
خب ممکنه احکام داخلی ضمانت اجرای آنچنانی نداشته باشه و متاسفانه در مراجع بین المللی هم اون جاهایی که باید محاکمه کنن اینها رو متاسفانه تحت سیطره آمریکا هست، ولی نباید ما ناامید بشیم. حتی اون مراجع هم باید اعلام شکایت بشه، حتی در مراجعی که تحت سلطه اینها هست هم باید اعلام شکایت بشه. من فکر میکنم این جنایت اینقدر وحشتناکه و اینقدر محکومه که اونها هم نتوانن در واقع اینها رو محکوم نکنن. بله اگه مراجع بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اینها رو محکوم کنن، ضمانت اجرا هم داره.
خب بسیار خوب آقای دکتر، الان شما رایزنی هایی که انجام دارید، اقبال نسبت به این رایزنی ها در سطح بین المللی چطور بوده برای پیگیری حقوقی؟
ببینید خب پیگیری ها در سطح بین المللی به صورت کلی از سوی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف داره انجام میشه. یه بعدش در واقع بحث های حقوقی هست، ما پیگیری های سیاسی هست که وزیر محترم امور خارجه زحمت زیادی واقعا و تلاش زیادی رو در روزهای گذشته انجام دادن، رئیس محترم جمهور ما تماس های مختلفی رو داشتن، ما در واقع در ستاد حقوق بشر نامه ای رو در واقع برای برخی مقامات سازمان های بین المللی ارسال کردیم. روز شنبه دادستان کل کشور در واقع نامه ای رو به برخی از همتایان خودش در هم کشورهای اسلامی و هم برخی کشورهای غیر اسلامی اما مؤثر در جامعه جهانی ارسال خواهد کرد و از اونها تقاضا خواهد کرد که با استفاده از ظرفیت های قانونی خودشون و پیگیری از دولتشون جنایتکاران رو تحت تعقیب و مجازات در واقع قرار بدن. این الان ظرفیت ها الان هم برخیش فعال شده و هم در حال فعال شدن هست در این زمینه. در حوزه حقوقی ما در دو سطح باید کار بکنیم. ما سطح بین المللی رو در واقع همکارانمون در وزارت امور خارجه پیگیری میکنن در رایزنی سیاسی خودشون در سطح رسمی با کشورها، وقتی رایزنی سیاسی دارن مباحث حقوقی و ضرورت اتخاذ اقدامات مشترک در واقع مورد تاکید قرار میگیره. یک سطح هم سطح در واقع وکلا و بحث جامعه حقوقدانان اینها هستش که ما از بعد حقوق بشری و ستاد حقوق بشر و بین الملل قوه قضاییه به عنوان یک کار حقوقی و قضایی صرف در واقع این رو داریم پیگیری میکنیم. در حوزه حقوقدانان اقبال خوبی وجود داره. الان برخی از حقوقدانان اعلام آمادگی کردن از کشورهای مختلف برای پیگیری و ما حالا داریم کار میکنیم که اگر بشود انشالله به زودی مثلا یک نشستی رو هم با برب و عذر به حقوقدانان و وکلا از برخی کشورهای دیگر چه اسلامی چه غیر اسلامی هم در تهران داشته باشیم که بتونیم همون شبکه‌ای که عرض کردم رو شکلش بدیم و همین که یک دستور کاری برای وکلا و حقوقدانان در واقع در عرصه بین‌المللی فراهم بشود. این اقبال در این صد و حتی سازمان‌های مردمی غیر دولتی وجود دارد، ما این رو واقعا مشاهده کردیم و اعلام آمادگی‌های خوبی هم شده، ولی در سطح دولتی برداشتم این استش که انجام اقدامات حقوقی توسط کشورها، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، تابعی از سیاست‌های رسمیشون در خصوص قضیه فلسطین در واقع خواهد بود. برای همین است که عرض می‌کنم اگر انشالله سازمان همکاری اسلامی تصمیماتی رو در واقع تصمیمات جدی رو اتخاذ بکنه، اون میتونه زمینه رو برای پیگیری‌های حقوقی از سوی دولت‌ها هم فراهم بکند. اون چیزی که ما الان در واقع دنبالش هستیم در سطح وکلا و جامعه حقوقدانان هست برای طرح دعاوی، چون نیاز نیستش که یک دولت برود که علیه مثلا رژیم صهیونیستی ضرورتاً طرح شکایت بکند. تنها دولتی که طرح شکایت کرده خب دولت فلسطین است، این کار اتفاق افتاده. باید وکلا و حقوقدانان به نمایندگی از کی؟ به نمایندگی از لحاظ حقوقی و قضایی، به نمایندگی از قربانیان در واقع برن طرح دعوا کنن. از لحاظ قضایی بسیار کلیدی است که ما داریم این کار رو پیگیری میکنیم، ولی خب امیدوار هستیم که این دو مسیر مکمل هم باشن، یعنی هم شاهد اقدامات حقوقی بین المللی از سوی کشورها و هم از سوی جامعه حقوقدانان و وکلا باشیم. داریم به تلاشای خودمون ادامه میدیم. ضرورتاً هم نمیتونم بگم که فقط جمهوری اسلامی ایران هست، هستن واقعا کشورهایی که در این عرصه مصمم هستن اقداماتی واقعا انجام بدن. ببینید من واقعا این نکته رو باید عرض بکنم که این دور جدید جنایت رژیم صهیونیستی ما واقعا شاهد حداقل تا الان شاهد مواضع بسیار خوبی از سوی تمامی کشورهای اسلامی بودیم. این مهم هست، این در واقع برای ما ظرفیت ایجاد میکنه، فرصت و در واقع سرمایه ایجاد میکنه که ما از این مواضع خوبی که این دور اتخاذ کردن استفاده بکنیم، این مواضع شفاهی رو تبدیل به اقدامات عملی بکنیم و انشالله با دیپلماسی خوبی که دولت دارد و وزارت امور خارجه دارن پیگیری میکنن بتونیم شاهد همکاری و همراهی این کشورها انشالله باشیم.
و اون دادگاهی که جناب عالی اشاره کردید که به صورت مستقل میتونه تشکیل بشه در کنار دیوان بین المللی کیفری، آیا به لحاظ رسیدگی حقوقی و قضایی و رأیی که صادر میکنه این چقدر ضمانت اجرا خواهد داشت، کمک کننده خواهد داشت؟
ببینید اگر اون دادگاه ویژه توسط شورای امنیت ایجاد بشود که من تقریبا میتونم بگم این غیر ممکن است، چون قطعا وتو خواهند کرد هر پیشنهادی که ارائه بشود، خب اون لازم الاجلاس، یعنی اگر آرای رو صادر کردن این دادگاه ویژه، ما داشتیم نسبت به بقیه موضوع مثلا راجع به یوگسلاوی سابق، راجع به ترور رفیق حریری، اینها همه دادگاه ویژه و خاص بود، راجع به وضعیت‌های خاص شورای امنیت ایجاد کرد. خب اگر اجرا نشود پشتیبانی اجرایش که از خود شورای امنیت است، اون پشتیبانی اجرایی دارد، ولی خب اگر برخی محاکم از سوی سازمان‌های منطقه‌ای ایجاد بشود، مثلا در این مورد مثلا ما میگیم سازمان همکاری اسلامی، کشورهای اسلامی اگر واقعا این همت رو بکنن، حداقلش این هستش که خود این کشور اسلامی تلاش کنن که رأی خودشون رو اجرا بکنن، حداقل برای 56 کشور اسلامی این رأی لازم الاجرا است. بالاخره رژیم صهیونیست اسرائیل با طیفی از کشورهای اسلامی روابط سیاسی دارد، مقاماتش تردد میکنن، خب این بالاخره میتونه رأی از یک جنبه عملی و اجرایی برخوردار باشد. حالا کشورهایی که از این فرایند دفاع نکردن طبیعتا خب الزامی ندارن، ولی منوط به این که البته کشور اسلامی برسن به این موضوع که باید برای یک بار هم که شده یک اقدام اساسی در برابر رژیم صهیونیستی اسرائیل انجام بدن. من این نکته را عرض بکنم، در کنار اقدامات حقوقی اقدامات تبیینی هم بسیار مهم هست. اقدامات تبیینی خب بخشش الان من میبینم خب رسانه‌های مختلف دارن پوشش میدن، چه رسانه‌های کشورهای اسلامی، رسانه‌های خود ما و حتی رسانه‌های غربی، چون این جنایت به حدی جناب آقای خسروی که دیگه حتی رسانه‌های غربی هم نمیتونن از کنارش بگذرن. و من بهتون عرض میکنم اگر واقعا میتونستن چشم‌پوشی بکنن از پوشش گسترده این جنایت، این کار رو میکردن، چون سیاست اونها همواره دفاع از رژیم صهیونیستی بود. ولی این جنایت به حد گسترده بود که حتی رسانه‌های غربی هم نتونستن سانسور کنن، مجبور به پوشش هستن. خب این یک مرحله از تبیین هست خودش. مرحله دیگر از تبیین در واقع طرح موضوع به صورت مکرر در مجامع بین المللی است، یعنی هم نمایندگان ما، یعنی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، هم در سازمان ملل، هم در شورای حقوق بشر در ژنو و هم در واقع در سایر سازمان بین المللی باید از هر فرصتی استفاده بکنن، این جنایات رو تبیین بکنن و تشریح بکنن، از هر فرصتی حتی هماهنگ کنن با سایر کشورهای اسلامی و سایر کشورهای مستقل. ما ببینید الان کشورهای متعددی داریم که خب اسلامی نیستن اما مدافع ملت فلسطین هستن، مثل مثلا دارم میگم مثلا آفریقای جنوبی و مثلا کوبا، مثل ونزوئلا، طیف وسیعی از این کشورها داریم. حتی مثلا خود روسیه هم الان من فکر میکنم که موضعش در واقع متفاوت است با همین ارائه همین پیشنویس قطعنامه هم اینو نشون میده. خب ما باید از این فرصت استفاده کنیم، این موضوع رو باید زنده نگه داریم در دستور کار بالای سازمان‌های بین‌المللی. نباید وقتی ببینیم که دیگه این دوره جنایت تمام شد دیگه این بره کنار، این باید همواره مستندات این ارائه بشود و نمایندگان ما و سایر کشورها این رو در واقع برجسته بکنن. پس بحث تبیین واقعا خودش بسیار مهم است، چون زمین ساز اقدام خواهد بود. خودش اقدام نیست اما زمین ساز اقدامات سیاسی و اقدامات در واقع حقوقی و قضایی علیه رژیم صهیونیستی اسرائیل خواهد شد.
بسیار خوب.
به نظرتون احکام محاکم داخلی و یا خارجی چطوری میشه ضمانت اجرا داشته باشه؟
بله، ما یه دیوان کیفر بین الملل داریم که در لایحه مستقر هستش. به جرائم جنایت های جنگی، یکی از جرائمی که رسیدگی میکنه جرائم جنایت های جنگیه و یکی دیگرش هم جنوسایده که همون نسل کشیه. هر دو اون گروه جرائم در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری هست.
ببینید، به هر حال ضمانت اجرای احکام کیفری که میخواد اجرا بشه در خارج از کشور ایران مستلزما چون قلمروی محدودیت سرزمینی داره، خب اون شدت و حدت رو نداره، اما تاثیر بسیار زیادی در افکار عمومی ملل مختلف خواهد گذاشت و اثر خودش رو قطعا در سازمان‌ها و کشورهای مختلف می‌ذاره.
بسیار خب، دقایق پایانی برنامه صفحه اول رو تقدیم حضور شما میکنه. واقعا دکتر، خب بسیار از این نهادهای حقوق بشر در دنیا تحت سلطه کشورهای غربی از جمله آمریکا هستن و این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی سفر میکنه به فلسطین اشغالی، اساسا این تناقض و تضاد رو چطور میشه هضم کرد؟
ببینید، متاسفانه حقوق بشر تبدیل به یک ابزار سیاسی دست برخی کشورها شده و خب ما الان مثلا بارزترین نماد این سوء استفاده سیاسی از ابزار حقوق بشر در همین قضیه جدید فلسطین داریم میبینیم. ببینید، مثلا شورای حقوق بشر سازمان ملل که برای هر موضوع کوچکی در واقع مسئولین حقوق بشری سازمان ملل راجع به کشورهای مستقل، حتی مثلا جمهوری اسلامی ایران، بیانیه میدن، نشسته استدلالی میذارن، چه میدونم گزارشگر منصوب میکنن، گزارش های مختلف تهیه میکنن، ابراز نگرانی های جدی میکنن. خب این وضعیتی که الان با فلسطین باش مواجه هستیم، پس این رو کجای مسئولیت خودشون اینها میبینن؟ این واقعا ببینید، ما الان در همین چند روز گذشته برخی از مواضع برخی از سازوکارهای حقوق بشری گرفتن، معدود مواضع مواضع خوبی بود، اما برخی از مواضع، یعنی عمده مواضعی هم که اینها گرفتن، مواضعی بودش که ببینید مثلا مثل همون موضوعی که راجب پیشنویس قطعنامه خدمتتون عرض کردم، خب یه مقدار مثلا راجب جنایت اسرائیل خیلی خفیف صحبت کردن، بعد مثلا دو طرف دعوا خواستن که آقا مثلا غیر نظامیان رو هدف قرار ندن، مثلا از حماس خواستن که خب شما غیر نظامیان و گروگان ها رو مثلا آزاد بکنید و اینها، و رژیم اسرائیل هم یه سری خواستا داشتن. خب وقتی که دیدگاه این باشد که گروه های مقاومتی که سالیان سال در محاصره هستند و همواره دچار قتل و کشتار بودند، اینها رو رژیم صهیونیستی در آمار بالا به شهادت رسانده و مجبور کرده، این رو در کنار رژیم صهیونیستی قرار میدید و خواسته ها رو از دو طرف به طور نابرابر مساوی میبینید، ما دیگه چه امیدی به این سازوکارهای حقوق بشری داشته باشید؟ سازوکار حقوق بشری الان شده ابزار سیاسی. ببینید دولت گذشته آمریکا در زمان ترامپ از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد. خب ببینید از برخی از سازمان بین المللی خارج شد و از برخی ترتیبات و معاهدات. یکی چی بود؟ شورای حقوق بشر. دلیلش فکر میکنید چی بود آقای قصدوی؟ دلیلش به صراحت گفت در این شورا بعضن از رژیم اسرائیل انتقاد میشه و من نباید در این شورای حقوق بشری که از اسرائیل انتقاد میشود حضور داشته باشم، و از شورای حقوق بشر خارج شد. خب پس این شورای حقوق بشر برای چی ایجاد کردید؟ خب اگر واقعاً چشمتون رو میخواید برای این جنایات ببندید، چرا راجع به وضعیت حقوق بشر سایر کشورها دخالت میکنید؟ اگر نقض حقوق بشر مذموم هست، در هر جایی باید موجب موضع‌گیری این کشورها و این سازوکارها بشود. یعنی همون کشورهایی که این سازمانها رو اداره میکنن اراده ای ندارن برای برخورد و کاملا سیاسی نگاه میکنن، و هم سازوکارهای حقوق بشری کاملا در دست اینها هستن. بنده به عنوان کسی که بیش از 25 سال تخصصا در رابطه با سازمانهای بین المللی و چند جانبه گرایی هست، متاسفانه باید عرض بکنم که عموم این سازمان ها به ویژه سازمان هایی که با مباحث امنیت بین الملل، صلح و حقوق بشر سر و کار دارد وابستگی دارند. البته این موجب نشده که جمهوری اسلامی ایران حضورش رو کمرنگ بکنه، چون بالاخره ما باز بعد از فرصت های حضور استفاده کنیم برای تبیین مواضع و یا تلاش جهت جلوگیری از تصمیماتی که مضر هست برای کشورهای نظیر ما. اما این یک واقعیت هستش متاسفانه. ببینید الان ترتیباتی رو وارد سازوکارهای حقوق بشری میکنن که اصلا جایگاهی در واقع در مباحث حقوق بشر ندارن.
مثل چی مثلا؟
مثلا شما ببینید مثلا میان راجع به مثلا میگن خب حقوق همجنس بازان رو مطرح میکنن، دنبال سندسازی هستن. هست همه کشورها وقتی که مثلا میخوان راجع به اجرای تعهداتشون تحت معاهدات بین المللی سوال بکنن، راجع به این هم سوال میکنن، حتی مثلا از کشورهای اسلامی. خب اگر اینقدر جدی هستید که اینها رو پیگیری بکنید، خب چرا نمیرید این جنایات رو پیگیری بکنید؟ من واقعا الان برام سوال بزرگ این هستش که چرا الان اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر تشکیل نمیشود؟
اینو برای به درخواست
کشورهاست. بله کشورها خب باید تقاضا بکنن. خب
ما درخواستی نداشتیم برای تشکیل.
ما عضو شورای حقوق بشر نیستیم، باید تعداد خاصی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر درخواست بکنن. البته وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در تماس نزدیک با کشورهای اسلامی هستن. شاید کشورهای اسلامی در ژنو نمایندگیاشو منتظر تصمیم آیسی احتمالاً باشن. سازمان همکاری اسلامی
کشورهایی که میتونن درخواست بکنن.
بله کشورهای اسلامی هستن تعدادشون. مثلا ببینید ما سری قبل که در واقع با این پدیده قرآن سوزی و حد حرمت قرآن کریم مواجه بودیم، ابتدا از طریق سوئد، خب کشور اسلامی اقدام خوبی رو کردن، با همکاری برخی کشورهای غیر اسلامی عضو شورای حقوق بشر تقاضای اجلاس اضطراری کردن و یک قطعنامه هم علیه سوئد در واقع تصویب شد و بحث اقدامات الان باید این اقدام صورت بگیرد. البته من مطمئنم که کشورهای غربی مخالفت خواهند کرد، ولی اگر حرکت شروع بشود احتمالاً حمایت لازم در واقع خواهد داشت. خب اصلا خود همین کمیسر عالی حقوق بشر چرا نباید بگوید مثلا از کشورها بخواهد که آقا این اجلاسی تشکیل بشه، و درسته که خودش نمیتونه این اجلاس تشکیل بده، چجور وقتی نوبت ایران میرسد کمیسر عالی حقوق بشر و سازوکارا انواع و اقسام درخواست ها رو مطرح میکنن، اما وقتی با یه جنایت عظیمی مواجه میشه که در 12 روز بیش از 17,000 نفر آقای خسروی شهید و مجروح شدن هیچ اقدامی سازمان‌های بین‌المللی نمی‌خوان بکنن و رئیس جمهور در واقع رژیم آمریکا شخصا با اون وضع سلامتیش عازم کجا میشه؟ عازم در واقع فلسطین اشغالی میشه که حمایت خودش رو از اینها نشون بده. خب این چه حیثیتی دیگه برای حقوق بشر بین‌المللی و برای سازوکارهای بین‌المللی گذاشتن واقعا؟ یعنی این دیگه حقوق بشر رو کاملا لجنمال کرده. من فکر میکنم ما باید حرکتی رو آغاز بکنیم که اصلا دیگه این تعاریف موجود در حقوق بشر باید تغییر پیدا بکند. کدوم حقوق بشر؟ یعنی از چه حقوق بشر غربی ها دارن صحبت میکنن؟ همین معاهداتی که خودشون وضع کردند و در واقع بهش احترام نمیذارن. حق حیات یکی از در واقع اصول مهم در معاهدات حقوق بشری است. هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، خب کجا دارن احترام میذارن به این حق حیات؟ برخی ها دارن میگن، ببینید، میگن خب برای این که نیروهای مقاومت از اسرائیلی ها هم دارن میکشن، خب اینا و اسرائیلی حق دفاع دارن. اصلا ببینید طبق حقوق بین الملل مردم فلسطین مردمی هستند تحت اشغال و تحت تجاوز. رژیم اشغالگر حق دفاع مشروع ندارد. چرا؟ چون یک رژیمی است که سلطه دارد بر تمامی اون قلمرو. اون مردمی که تحت اشغال هستند حق دفاع مشروع دارند. خب داره از خودش داره دفاع میکنه. حالا تو این دفاع بالاخره یک تعدادی از نیروهای اسرائیلی کشته میشن. طبیعی هست، یعنی یک پدیده غیر طبیعی نیست. این اختیاری به رژیم اسرائیل نمیدهد که بیاد در واقع ده ها برابر خسارت وارد بکند به فلسطینیا و اونها رو قتل و کشتار بکند. خب اینجا وظیفه سازمان های بین المللی در واقع سنگین هست. راه این کار چی هست؟ راه این کار نیستش که بگیم آقا حماس، جهاد اسلامی، شما متوقف کنید حملات. راه این هستش که رژیم اشغالگر و متجاوز رو کشورها و سازمان های بین المللی مسئولیت پذیر بدانن، مسئول بدانن و مجابش بکنن و ملزمش بکنن که به جنایات خودش پایان بده. این هست، این حقوق بین الملل هست. شما ببینید انواع و اقسام مصادیق جنایت های کیفری بین المللی که در اساسنامه روم تدوین شده الان داره اونجا انجام میشه. محاصره، شکنجه، قتل و کشتار، هدف قرار دادن مردم غیر نظامی و بیگناه، هدف قرار دادن اماکن مسکونی، هدف قرار دادن اماکن مثل بیمارستان، اماکن آموزشی و اماکنی که مخصوص در واقع کمک‌های بشردوستانه و خدمات بشردوستانه است. من یک نگاهی به این اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تو چند روز گذشته کردم. تمام این مصادیق آقای قصبی تو این 12 روز اونجا اجرا شده. خب جامعه جهانی باید چه کار بکند؟ واقعا این جنایتی که این رژیم سیاسی داره انجام میده. و من این جمله رو جمله نهایی عرض بکنم، ببینید مادامی که رژیم صهیونیستی باشد این جنایات ادامه پیدا خواهد کرد. تنها راه و تنها راهکاری که در واقع میتونه در واقع آرامشی برای منطقه، برای بین الجامعه بین و مردم فلسطین داشته باشد، این هستش که در واقع زوال و نابودی رژیم صهیونیستی اسرائیل هستش.
اسراخو خیلی متشکرم آقای دکتر قریب آبادی از حضور جناب عالی در برنامه صفحه اول، معاون محترم امور بین المللی قوه قضاییه و دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. از پخش رادیو گفتگو ردیف 103.5 مگاهرز سر خدمت شما هستیم. از این لحظه بخش دوم را آغاز میکنیم تا ساعت 22 به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای جواد صابری تهیه کننده و آقای حمید رضا قمی صدا بردار با شما خواهیم. و من مولا قنات ها گوینده این بخش با شما هستم. خب عزیزان شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم تا لحظات دیگه. برنامه تهاجم بی‌صدا رو خواهید شنید سپس ساعت 15:40 برنامه عقیق تقدیمتون خواهد شد. برنامه در ساعت خورشید رو ساعت 15:50 تقدیم شما خواهیم کرد و ساعت 16 برنامه گفتگوی سیاسی رو به حضور شما عزیزان می‌رسونیم. موعد اذان مغرب به افق تهران 17:43 دقیقه خواهد بود. اینجا رادیو گفتگو صدای انیشا.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی از امروز 27 مهر آغاز و به مدت 7 روز تا 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرآیند ثبت نام خود را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام خواهد بود. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد. 27 مهر تا 3 آبان ساعت 8 صبح تا 18 بعد از ظهر، ستاد انتخابات کشور.
مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است. فلسطین یک کشور اسلامی بوده است که صهیونیست‌های غاصب به کمک قدرت‌های جهانی سال‌های متمادی است آنجا را گرفتند و مردم فلسطین مشغول مبارزه‌اند تا آنجا را باز پس گیرند. وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای فلسطینی در غزه به 3500 تن افزایش یافت. هزار و سی تن از این شهدا کودک و 936 تن زن هستند. مراسم گرامی داشت شهدای مظلوم غزه و دعا به درگاه خداوند متعال برای پیروزی نهایی ملت فلسطین امشب در مساجد محوری و بیش از 500 بقای متبرکی سراسری کشور برگزار می شود. به ساعت 14:03 دقیقه رسیدیم و در این لحظه تهاجم بی صدا آماده پخشی که با هم میشنویم.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دو